قبل از اومدنت داشتم میخوندم، واقعا مطلب اساسی و خیلی مهمیه. اینکه مسافر سفر حج چطور از لحظه های معنوی این سفر استفاده کنه و از خدا چی بخواد.
شنیدی فاطمه؟ میگن اونایی که تا حالا مکه نرفتن و برای اولین بار چشمشون به کعبه میفته، هر چی از خدا بخوان و هر آرزویی داشته باشن برآورده میشه. یه بنده خدا میگفت خوب آدم وقتی چشمش به خونه خدا میفته یه آرزو کنه و بگه خدایا ازت میخوام هر دعایی که تو مکه و مدینه میکنم مستجاب بشه.
اتفاقا محمد، این نکته‌ای که گفتی جزو همین بحث اغتنام فرصت هاست. تو صفحه 140 و 141 این کتاب نوشته گاهی وقت آدم دلش میشکنه و اشکش جاری میشه و تو اون حال از خدا میخواد خونه کوچیکشو به یه خونه بزرگ تبدیل کنه، به کسب و کارش رونق بده. تو همچین وقتایی ممکنه حاجتش برآورده‌ام بشه، اما چنین بنده‌ای فرصت مهمی رو از دست داده. نویسنده این کتاب معتقد مسافر سفر حج لازم از دعاهایی که توی قرآن اومده یا دعاهایی که از پیامبر اکرم و ائمه نقل شده چند جمله تو ذهنش باشه تا اون لحظه حساسی که دلش میشکنه و اشکش جاری میشه از خدا چیزی بخواد که خیر دنیا و آخرتش تو اون باشه.
به نظر من که هیچ دعایی بهتر از سلامتی و عاقبت به خیری نیست.
بله.
البته منافاتی هم نداره که آدم کنار دعاهای معنوی نیازهای مادیش هم از خدا بخواد.
نه، منافاتی نداره، ولی بهتره آدم از سفر معنوی حج بهترین بهره معنوی رو ببره. در کنار 91 موضوعی که تو این کتاب اومده، نویسنده تو پیشگفتار به نکته خیلی جالبی اشاره کرده.
چی؟ بگو.
مضمون حرفش اینه که میگه هر مسافر سفر حج با توجه به آگاهی و شناخت خودش از این سفر بهره میبره. بعضیا بعد از سفر قلبشون رو پر از عشق و محبت خدا میبینن و با حجی مقبول برمیگردن. بعضی هم مثل کسایی که خواب دیده باشن و یه دفعه از خواب بپرن، بعد از سفر حج تازه از خواب غفلت بیدار میشن و همه چی رو تموم شده میبینن. اون وقتی که قصه میخورن چرا فرصتهای ارزشمند این سفر رو از دست دادن.
عجب.
اینا کسایی هن که به جای بهره بردن از سفر حج فقط چند روز تو کوچه و بازارای مکه و مدینه پرسه زدن و سر سفره آماده نشستن، آخر سرم بعد از یه ماه کمتر یا بیشتر بی هیچ توشهی به خونه و شهر و دیارشون برگشتن و هیچ حرف مفیدی هم برای گفتن ندارن.
خب این یعنی خستگی بدون هیچ نتیجه و بهره معنوی دیگه.
دقیقاً. به همین جهته که نویسنده این کتاب تو پیشگفتار نوشته که لازمه حاجیان قبل از سفر با اهداف سفر و وظایفشون آشنا بشن تا بتونن با معرفت خونه خدا و مرقد مطهر پیامبر و ائمه بقیه رو زیارت کنن.
و این معرفته که حاجی رو از فرش به عرش میبره. به قول شاعر، کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. دوستان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب آداب سفر حج نوشته حجت الاسلام سید علی قاضی اسکر معرفی شد. این کتاب و مؤسسه فرهنگی هنری مشعر در 239 صفحه و قطع پالتویی منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
زندگی،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی، یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی چشم حق بین در تو میبیند حقیقت، یا علی یا علی
آینه حقیقت.
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت، یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. برنامه امروز مانند چند برنامه گذشته به بررسی سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص اخلاق و آداب اسلامی اختصاص داره. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم با آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. داریم فرمایشات امیرالمؤمنین رو در آداب و اخلاق و رفتارهای اسلامی خدمتون عرض میکنیم. فرمود علمو سبیانکم ما ینفعهم الله به، لا تغلب علیهم المرجعه. فرزندانتون رو اون چیزی خدا براشون باعث نفع میشه، که خدا براشون نفع قرار داده و سود قرار داده، به اون چیزها تعلیم بدید، آموزش بدید فرزندانتون رو چیزهایی که باعث منفعت الهی میشه براشون، که مرجعه بر اونها دست پیدا نکنن، بر اونها مسلط نشن. این فرمایش حضرت چند تا نکته هست که من عرض میکنم به شکل فهرستوار خدمت دوستان. نکته اول این که پدر و مادران تکلیف دارن در قبال فرزندان که اونها رو تعلیم بدن، آموزش بدن، تربیت کنن. این علمو سبیانکم خیلی مهمه. ما وظیفه داریم، از حقوق فرزندان همین تعلیم هست. خود حضرت علی علیه السلام فرمودن که حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. از حقوق فرزند به گردن پدر و مادر اینه که اسم خوب براش انتخاب بکنن، خوب تربیتش کنن و قرآن بهش یاد بدن. تو بعضی از روا داریم که با یعلمه السباحه، شنا یادش بدن مثلا. تعلیم فرزندان از تکالیفی است که پدر و مادر دارند و باید این تکلیف رو انجام بدن. مطلب دوم این که در کودکی باید این کارو بکنن. العلم فی الصغر کان نقش فی الحجر، از خود حضرت علی علیه السلام داریم که آموختن در کودکی همانند نقشه است که بر سنگ حجاری میشه و میمونه همیشه. شما اگر مطلبی رو بر سنگ بنویسید و نقش کنید، این نقش همیشه میمونه، فرق میکنه با اینکه انسان رو کاغذ بنویسه یا مثلا رو تخت‌سیاه بنویسه. ولذا باید کودکان رو ما از کودکی باید آموزشون بدیم. در روایت داریم وقتی که فرزند شما به سن 3 سال و 10 ماه رسیدن، 7 بار بهشون بگید که لا اله الا الله رو بگن. خدای بچه تو اون سن به زبان اومده، میتونه حرف بزنه، شما لا اله الا الله یادشون بدید. مطلب بعد این که پدران و مادر باید ببینن که اطرافشون چی میگذره. حالا اینجا حضرت فرموده مرجعه. مرجعه کسانی بودن که میگفتن که عمل مهم نیست، همین قطعی انسان اظهار کرد من خدا پیامبر قبول دارم، هر کار دلش میخواد بکنه، میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، هر گناهی میخواد انجام بده ایب نداره، فقط همین قطعی که بگه من خدا پیامبر قبول دارم، این دیگه اهل نجات خواهد بود. بینم گفتن مرجعه. امروز اگر بخوایم مرجعه رو عرض کنم معرفی بکنیم، باید این کسانی که طرفدار اباحیگری هستند یا کسانی که در واقع طرفدار لیبرالیسم اخلاقی هستند یا اومانیست هایی که به ظاهر میگن ما اومانیستیم، در واقع اینها همون مرجعه امروز ما هستند. و رسانه هایی که الان اطراف ما هستند، این رسانه ها، شبکه های ماهواره‌ای، انواع رادیوها و رسانه هایی خیلی هم زیاد هست، صدها رسانه این گونه ای به زبان فارسی دارن 24 ساعته، بر علیه ما تبلیغات میکنن، بر علیه جوانها و نوجوانها و کودکان ما دارن تبلیغ میکنن، بازی میسازن، انواع بازیهای رسانه‌ای، بازیهای کامپیوتری و انواع از خونم که فیلمها و سریالها و کارتونها و چیزی از این قبیل، اینها در واقع دارن مرجعیت رو به بچه های ما منتقل میکنن و از این طریق بچه ها غلبه میکنن. از این فرماید که بچه ها رو آموزش بدید، حواشون داشته باشید که مرجعه براشون غلبه نکنن. این فرمایش حضرت امروزه خیلی بیشتر مصداق داره، چون در گذشته رادیو نبود، تلویزیون نبود، ماهواره نبود، این تکنولوژی که امروز هست نبود. مثلا مرجعه این خواستن چیزی به بچه ها یاد بدن، باید کلی زحمت میکشیدن تا بچه رو گیر بیارن. خب پدر مادر که اجازه نمیدن بچه بخواد بره پیش آدم غریبه که بخواد باش صحبت کنه، یا مثلا کتابی بنویسن، در همین حد. اما امروز اینجوری نیست. امروزه تو فضای مجازی و تو فضای رسانه‌ای خیلی راحت میتونن اون اشتباهات و دروغ‌ها و تعالیم بدشون رو بچه‌ها تعلیم بدن و ما پدران و مادران تکلیف داریم که مواظبت کنیم که مرجعه بر فرزندان ما غلبه نکنن. او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، خودتون و فرزندانتون و اهل خانوادتون رو نگه دارید از آتشی که آتشگیرهاش انسان‌ها و سنگ‌ها هستن.
یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار. یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من.
از اعمش روایت شده که در مدینه زنی سیاه چهره و نابینا را دیدم که به تشنگان آب می داد و می گفت به دوستی علی علیه السلام آب بنوشید. پس از مدتی به مکه رفتم و او را دیدم در حالی که بینا شده بود. به مردم آب می داد و می گفت به عشق علی علیه السلام آب بنوشید، همان کسی که به خاطر دوستی او چشمانم بینا شد. نزد آن زن رفتم و ماجرا را پرسیدم. گفت روزی مردی نزد من آمد و گفت آیا از دوستداران علی علیه السلام هستی؟ گفتم آری. گفت خدایا اگر این زن راستگوست بینایی را به او بازگردان. به خدا سوگند به دعای او بینا شدم و از او پرسیدم تو کیستی؟ گفت من خضر هستم و از شیعیان علی ابن ابی طالب.
انا عشاقك يا حيدر نهو الخير ولا نهو الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر. نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيا يتلى ولشخصك قد أمر.
دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید در خصوص حفظ زبان و ادای امانت در کلام امیر المؤمنین علیه السلام.
در جمله بعدی حضرت فرماد ایها الناس کفوا السنتکم و سلموا تسلیما، ای مردم زبانتون رو نگه دارید و سلام کنید، سلام خوب، یا اینکه اهل سلم و سلامت باشید، برای همه سلامت بخواهید. خب دو نکته اینجا حضرت فرمودن، یکی حفظ زبان که بسیار مهم هست. بسیاری از گناهانی که انسان انجام میده از طریق زبان هست و نگه داشتن زبان انسان رو حفظ میکنه. در روایت داریم که صبح که میشه اعضا و جواره، مثلا فرض کنید چشم و گوش و دست و زبان، همه خب با هم صحبت میکنن. زبان از اینها میپرسه کیف اصبحتم، حالتون چطوره؟ صبح اولی که انسان از خواب بیدار میشه، زبان از بقیه اعضا و جواره میپرسه که حال شما چطوره؟ همه میگن حال ما خوبه اگه تو بذاری. در واقع هر دردسری که انسان میبینه از زبان هست. حضرت علی علیه السلام فرمودن که المرء مخبوء تحت لسانه، زیر زبانش پنهانه، و زبان در واقع آشکار میکنه اون حقیقت شخصیت انسان رو. یا در فرمایش دیگری فرمودن اذا تم العقل نقص الكلام، وقتی عقل کامل شد تمام شد دیگه کلام انسان، سخن انسان کم میشه. و فرمود که لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه، زبان انسان عاقل پشت قلبشه، اول مطلب رو به عقلش ارجاع میده، اگر عقل تایید کرد میگه، اگر نه نگه میداره. قلب انسان احمق پشت زبانش، یعنی اول میگه بعد که گفت اون وقت به زبان ارجاع میده، به قلب ارجاع میده، به عقل ارجاع میده که این حرفی که من گفتم خوب بود، بد بود، درست بود، نادرست بود، وقتی حالا کار از کار گذشته. حضرت فرمودن زبانتون رو حفظ کنید. و دوم این که برای مردم سلامت بخواهید، سلام کنید، سلام خوب، به خوبی سلام کنید، یا نه برای همه سلم و سلام بخواهید، برای همه افراد سلم و سلام بخواهید. در جمله بعدی فرمود عد الامانات ولو الى قتلت الانبیا، امانت رو بپردازید ولو به قاتلان پیامبران. اگر یک قاتل پیغمبری امانتی بیش شما به ودی است نهاد، این امانت رو حتما بپردازید. حالا شما ببینید کسانی که بیت المال مسلمین دستشونه، امانت پیششونه، اینها در بیت المال مسلمین خیانت میکنن، اینها چقدر گناهشون وحشتناک. کسانی که مسئولیتی دارن که مسئولیت هم امانته، پست و مقامی دارن در جامعه، این پست و مقام امانته. فرمودن که شما امانت رو حتی به قاتل پیامبران هم بپردازید. قاتل پیامبر اومده پیش شما میگه امانت منو بده، نگید چون شما پیامبر رو کشتی محدود الدم هستی، کافری، باید کشته بشی، امانت نه، امانت رو بهش بدید، اگرم که محدود الدم هست اون یه بحث دیگه است. اینجا میفرماید که امانت رو بپردازید حتی اگه به قاتل انبیا است. اون وقت کسانی که اون پست در جامعه، که مقامی که در جامعه بهشون رسیده امانت الهی است، امانت جامعه هست، امانت مؤمنین هست، اگه بخوان در این امانت خیانت کنن، اون وقت گناهش چقدره؟ اون وقت چقدر وحشتناکه. سه چیزی که هیچ حدی نمیشناسه، در هر حال باید انجام بشه، که امانت باید پرداخت بشه. اون سجاد برامون دیگه، اون شمشیری که با اون شمشیر پدر منو به شهادت رسوندن پیش من امانت بذارن، من در اون امانت خیانت نخواهم کرد. یکی امانته، یکی احترام پدر و مادره، ولو کافر باشن، ولو فاسق باشن، احترامشون به قوت خودش باقی است. و سوم وفای به عهده، اگه انسان به کسی عهد و پیمانی با کسی بست باید وفا کنه، حالا طرف هر کس میخواد باشه باشه. در این سجا دیگه استثناء بردار نیست، بگیم که حالا اگه مؤمن بود، اگه خوب بود، اگر نزدیک بود، نه. وقتی انسان امانتی داره، اون امانت رو باید به اهلش برگرداند هر کس میخواد باشه. و اینجا حضرت میفرماید که امانت رو ادا کنید ولو نسبت به کشندگان و قاتلان پیامبران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام درباره آموزش و تربیت فرزندان و نیز حفظ زبان و ادای امانت بهره بردیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی آینه ی حقیقت، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
دوستان خوب شنونده، آینه حقیقت رو شنیدید که علاقه‌مندان میتونن تکرار و بازپخش این برنامه رو ساعت 4:55 بامداد فردا شنونده باشن. اینجا رادیو معارف.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
فکر کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساوی با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم، اون وقت قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم، از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم، به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
خب انشالله که همه ما اینگونه باشیم و در واقع بهینه مصرف بکنیم، مخصوصا این روزهای گرم تابستان که کشور ما با بحران مواجه هست. سعی بکنیم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک هموطن رعایت بکنیم در مصرف آب و همینطور مصرف برق بهینه استفاده بکنیم. ساعت پیک مصرفی که اعلام شده از سوی عزیزانم در توانیر، این موارد رو رعایت بکنیم تا از این بحران انشاءالله عبور بکنیم. همچنان از رادیو معارف و بخش عصرگاهی در خدمت شما بزرگواران هستیم و اون هم در دهه پرخیر و برکت کرامت به سر میبریم. در فرصتی که پیش اومده در این دست شما رو مهمان حدیثی ارزشمند از حضرت علی بن موسی رضی الله علیه سلام میکنم. اون بزرگوار میفرمایند برای هر امامی برگردن شیعیان و هوادارانش پیمانی است و از جمله وفا به این پیمان زیارت قبور آنهاست. پس هر کس از روی رغبت و پذیرش آنها را زیارت کند، امامان در روز قیامت شفیع وی خواهند بود. به شما تبریک میگیم، به همه شما بزرگواران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این ایام بسیار فرخنده رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. باز همه شما، مخصوصا شمایی که زائر هستید در شهر مقدس قم یا مشهد مقدس، التماس دعا داریم. نوبت میرسه به پخش برنامه پیام ولایت، برگزیده بیانات ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظل هلالی، و بعد از اون همین شلو رأس ساعت 14 خبرها به سماع شما خواهد رسید.
پیام ولایت.
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا. نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه
دانشگاه باید دانشجوی امیدوار به آینده، خوشبین به وضعیت کشور، خوشبین به آینده تربیت کنه. این اساسی ترین مسئله اینه. دانشجوی امروز بایستی مطمئن بشه که فردا که نوبت مدیریت و کارایی و تدبیر و اصلاح و اینا به او میرسه، اونچه که تحویل او خواهد شده کشور بهتر از امروزه. این امیدواری رو بایستی به دانشجو داد. دانشجو رو باید امیدوار. واقع قضیه هم همینه. ما امروز نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، نسبت به 40 سال پیش بسیار جلو رفتیم. حالا شما بعضیتون که در جریانید و خیلیتون جوونید، یعنی 30 سال پیش یادتون نیست، وضع کشورم یادتون نیست، وضع دانشگاه هم یادتون نیست، اما من به شما عرض میکنم پیشرفت کشور و پیشرفت محیط دانشگاهی در این 20-30 سال یک پیشرفت واقعا تحسین برانگیزه. کشور معتقد به موفقیت های کشور، چه موفقیت های داخلی چه موفقیت های خارجی، دانشجو باید اینجور تربیت بشه. معتقد به پیشرفت کشور و توانایی کشور و قدرت کشور بر آینده سازی باید معتقد باشه. اینجور موقعیت کشور رو در دنیا بشناسه. موقعیت کشور، ما الان در دنیا کشوری هستیم که بیشترین دشمن رو داریم در بین دولت‌های مستکبر، در بین قدرتمندان بی ارزش، و بیشترین طرفدار رو داریم در بین توده‌های مردم، در بین توده‌های مردم در بسیاری از کشورها، نمیگم همه کشورها اما بسیاری از کشورها. اون مقداری که جمهوری اسلامی آبرومند در خیلی از این کشورهاست، در کشورهای همسایه و فراتر از همسایه، هیچ کشور دیگری در کشورهای غیر بیگانه این مقدار آبرومند نیست. ممکنه که گرایش و مجذوبیت نسبت به فرض کنید فلان کشور پیشرفته علمی وجود داشته باشه، اما علاقه و ارادت ابدا. جمهوری اسلامی این جایگاه رو داره، این پایگاه رو داره. برای همین هم است که دشمنان خبیث و مصممی داره، و این دشمنان همشون هم به توفیق الهی در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی شکست خواهند خورد و کاری از پیش نمیبرن.
So